روند عادی جامعه است که ما کف خیابون داریم میبینیم. خب این توصیف کف خیابون برای من چه آورده‌ای داره به ما یک مخاطب؟
بله.
تصمیم گیریم و گسترش میده، میتونم نسبت به خانواده‌ام یک کاری بکنم، فرهنگم توسعه پیدا میکنه. گاهی وقتا من خجالت میکشم با خانواده‌ام این فیلمو نگاه بکنم، انگار یه جوری شده سریال ها برای یک قشر خاص، یک رده خاص ساخته میشه، نه برای خطاب. ببخشید من
خیلی ممنونم،
خیلی توضیح دادم، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم، شما وارد حوزه راهکار شدید. از جناب آقای دکتر نعیمی زاکر میخوام که راه دیگه، الان چون پایان برنامه حدود 15 تا 20 دقیقه وقت داریم، باید یه جمع‌بندی و راهکار هم ارائه بدیم. آقای دکتر نعیمی در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که من بازم میخوام راه حلی حرف بزنم اگه اجازه بدید.
بله بله.
ببینید وقتی یه جایی اتفاق قراره بیفته نمیفته، تقصیر مدیر اونجاست. مثلا شما تو یه مدرسه آخر سال همه بچه ها مردود میشن، همه نمره ها پایینه، نمیتونیم بگیم که فضای اجتماعی طوری بود که همه بچه ها مردود شدن، که مدیر اونجا نتونسته خوب آموزش بده. بپذیریم که در مدیریت اتفاقی که باید میافتاده نیفتاده. ما تو کشورمون منطقه فکر و عملمون دو تا جزیره است، جادهش به هم وصل نیست. آدمای زیادی داریم میتونن خوب فکر کنن، طراحی کنن، حرف بزنن، ولی وقتی اون کسی که قراره عمل کنه اون کار خودشو میکنه، این بر یه عده حرف میزنن، اون طرفی که باید کار بکنه کار خودشو. شما از تیتراژا میفهمی. من یه باری توی جلسه گفتم که این تیتراژ مثلا 10-15 سال 20 سال، حالا هرچی نگاه کنید ببینید که تو تیتراژ هیچ منبع مکتوبی نوشته نشده، یعنی اصلا حوصله نداره تهیه کننده کارگردان برسه دو تا کتاب بخونه. مثلا با تشکر از اهالی محلم آخرش میذاره ها، خدا مثلا یه بار دوربینش اونجا یه ترابلینگی کرده، اهالی محلم مهمه، ولی اصلا هیچ منبعی براش مهم نبوده که این بره مثلا از اون منابع استفاده بکنه. وقتی شما تیتراژ ها رو نگاه میکنی، سطح سواد رو در تیتراژ ها بررسی میکنی، خب خروجش این میشه دیگه، خروجش این میشه که الان ببینید سینمای خانگی هیچ فرقی با شبکه 2-3-1-5 نداره، مدیرش یکیه. ببینید مدیرش یکیه، یه جایی رو غفلت کرده. الان تو همین شبکه هایی هم که داریم یه جاییشون
فرق دارن، یکیشون بودجه دولتی داره، یکیشون باید
نه.
بتونن
من دارم بحث اداره کنم، من دارم بحث مدیریتی میکنم. ببینید بحث مدیریتی، شما وقتی مدیر یه جایی هستید، همونقدر که نگران مدیر شبکه 3-2-1-5 که یه آدمی باشه که تعریف شبکه رو رعایت کنه، مدیر اون شبکه سینمای خانگی هم، چرا سینمای خانگی یعنی چی؟ یعنی توش مخاطب کودک هست، نوجوان هست، خردسال هست، مادر هست، خواهر هست. خب وقتی شما یه خانواده نشسته داره خانگیه دیگه، پسفند گذاشتی براش دیگه، رئیسش هم معلومه کیه. خب این رئیس نمیتونسته یه آدمی رو بذاره یا یه هیئتی رو بذاره که آقا اتفاقا سینمای خانگی سینمای مهمیه، شما جمع بودجه برنامه‌های خانواده محور رسانه ملی رو در رادیو و سیما و مرکز استان‌ها در سال جمع بزنید، قد سریال قورباغه نمیشه بودجش. چرا؟ تو سازمان تمام برنامه خانواده محور دو نفر با هم حرف میزنن یا سه نفر با هم حرف میزنن،
گفتگو محور،
اونجا خانواده رو نابود میکنه. ببینید اینا ساعت ها حرف زده، اون با یه فیلم نابود میکنه، درست؟ خب پس ما وقتی که یه جایی راننده خوب میخواد، شما پشت یه اتوبوس که نمیتونی پای دو بذاری، که اون باید مثلا شب تو جاده میره تمرینات زیادی داشت، پشت یه تریلی که نمیتونی یه راننده معمولی بذاری، که وقتی شد سینمای خانگی پس رئیسش هم باید مهم باشه. الان میگه فضای مجازی تهاجمه، خب چرا هر کسی اجازه داره یه بسته وی او دی درست کنه بده پخش بشه؟ این کیه که داره این کارو میکنه؟ من رفتم با خیلی از اینا حرف زدم، مفهوم کنداکتور رو نمیدونستن، نمیدونستن برنامه قبلی رو برنامه بعدی اثر داره، نمیدونستن ساختار برنامه قبلی رو برنامه بعدی اثر داره. نحوه مخاطب گزینیش، نحوه طول مدت زمان یه برنامه نسبت به برنامه قبلی اثر داره. ببینید وقتی یه روز ساده ترین مؤلفه‌های رسانه رو نمیشناسه، بعد بهش مهمترین مأموریت رو میدی، خب معلومه میرسی به این، این میشه خروجی. ببینید پس یه مشکل چیه؟ مدیریتیه. ما اتاق فکر و عملمون جداست، فرهنگ نیازمند اینه که شما الان
آقای نعیمی زاکر ما وقت 6 دقیقه وقت داریم.
من یه 2 دقیقه میگم بعد آقای دکتر بفرمایید.
نفری 2 دقیقه
باشه باشه. عرض کنم که ببینید دولت میگه که من 4 میلیون مسکن میسازم تا آخر سال، تا 4 سال دیگه. ولی هیچ وقت رسانه نمیگه که من تا 3 سال دیگه یه کاری میکنم مردم 30% بیشتر هم دیگه رو دوست داشته باشن. هیچ وقت نمیگه یه کاری میکنم که
چون کیفی اون کم
میشه. نه اینم میشه. ببین اینم میشه. فکر نکنید
اندازه گرفت.
بله. بله.
میشه ایجاد که اون مدیران تمایل رو ندارن.
نه نه.
بهش فکر نمی‌کنن.
حواسش بهش فکر نمی‌کنن. باری کلا. بهش فکر نمی‌کنن. مثلا مردم به هم قرض بدن.
بله. بله. بله.
مردم اجاره بهاشون چیکار کنن؟ خودشون متعادل به هم یا مگه ما قدیما مردم به هم یاری؟ ببینید تو کوچه‌ای که ما تو جنوب شهر زندگی می‌کردیم، یه خانومی که باردار میشد 5 تا خونه غذا داشتن زور می آوردن میگفتن این ممکنه بوی غذا رسیده باشه. ببینید پس این تو فرهنگ ما بوده. من اعتقادم اینه که برنامه 4 ساله 5 ساله میخواد رسانه تو حوزه محتوا و طولانی تر البته، مثل همین دولت که مسکن میسازه، راه میسازه، فلان میسازه، اینا لازمه وجود داشته باشه و حواسمون باشه سینمای خانگی همه مخاطب توشه. شبکه کودک نیست، شبکه 5 نیست، سینمای خانگی همه مخاطب توشه. مدیرش خیلی مهمه، وی او دی ها مدیراشون خیلی مهمه. مردم الان پول میدن میخرن، ببینید طرف داره هزینه میکنه، پس حتما باید کالای خوب بهش بدیم. لذا به اعتقاد من ما نیازمند یک اتاق فکر به معنی واقعی کلمه. آخه این کلمه همین که این ترکیب دو واژه‌ای هم میگم لوس شده، از این اتاق‌ها زیاد هست تو جای مختلف، این وجود داشته باشه و فرهنگ رسانه رو طراحی کنه، مأموریت ابلاغ کنه، درخواست کنه نتیجه کار رو. ببخشید.
بسیار ممنونم جناب آقای نعیمی زاکر. آقای دکتر آذربایجانی کمبندی.
بله خیلی متشکرم. بله من هم با اتاق فکر موافقم، ولی چیزی بهش اضافه می‌کنم، ما باید اتاق فکر رو عمل حتما تو امان داشته باشیم، مگر نه الان اون کسان که تولید فکر میکنن اکثرا از عملگراها جدا هستن، کسان که عمل میکنن از اونا جدا هستن. اگر صحبت دوستمون رو بپذیریم که منم پذیرفتم صحبت های دکتر شیخ الاسلام رو، بله. که گفتن ما تو تولیداتمون از غربی غربی تر شدیم، سوال بکنم چه کسی باعث این شده؟ آیا غربی خیلی خوب عمل کردن یا اینکه اونا چی داشتن که اتفاق؟ واقعیت اینه که ما بد عمل کردیم. اگر که ما خوب عمل کنیم و در خودمون نگاه کنیم، یعنی اینجا اتفاق من نگاه از مثال آرمانگرایی بگم که وقتی که هاجر همطور هی به سراب ها میدوید و هی نامید از آب بود، 7 بار که دوید که خود این یه استعاره است و معنی هست، دید که آب زیر پای خود اسماعیله، یعنی زیر پای خودش، زیر پای بچهش. واقعیت اینه که اگر که ما تعمق هم نکنیم فایده نداره، اگه گفتگو صورت نگیره اصلا موفق نمیشیم. یعنی دوستان ارزشی، دوستان انقلابی، دوستان هنرمند کمتر ارزشی، اونا هم به ارزاد ارزش دارن، نباید با هم گفتگو کنن و دلشون برای این کشور بسوزه. رسانه ملی اگر که امروز میاد میگه که بانک ها خطا کردن، خودش یک روز اینقدر از این بانک ها تبلیغ کرده و اینا رو قدرتمند کرده و کسی نمیتونه رسانه ملی، منم وسط رسانه ملی هم، نمیشه اونو محاکمش کرد، ولی واقعیت اینه که باید خود تصحیحی بکنه یا در درونش خود نقدی بکنه تا بتونه به جامعه کمک بکنه. اگر که شبکه 4 قدرتمند باشه مثل گذشته، گفتگوها و نقدهای تحلیلی در برنامه‌هایی که داشتن صورت بگیره، امکان داره که تولیدات هنری قوی‌تر و عمیق‌تری بشه. نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی میخوام اینطور بگم سریع، من در 30 ثانیه میگم، در خمسه نظامی در داستان 7 پیکر داستانی هست به نام داستان ماهان، اینو سرچ کنن شنونده ها. این اون موقع پیش بینی کرده اتفاقاتی که امروز ما درمش حرف زدیم و داستانی ساخته که اگر این داستان رو امروز نمیشه از طریق رسانه ها ساخت، ولی از طریق داستان رادیویی ارائه کنی باور کنید خیلی ها میفهمن که با چه جادوی خطرناکی روبرو هستن و باید در واقع سواد رسانمون رو تقویت
کنیم. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلامت پشت خط باشید، میریم بتونه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
I'm که تنها
که من گشنه زارم به خون پیشتم، گرچه ریزد خون من آن دوست بود، های کلان جان برد شانم برو.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
الله الله الله، روزی مسلمان است و سیف الله.
رادیو مقاومت،
الغوث الغوث، تا همیشه پرمعناست با حزب الله. پرچم پرچم آل تا ابد.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
باسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواهد.
به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. در این لحظه میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ای کسانی که فقط با زبان مسلمان شده اید، به دنبال پیدا کردن عیب‌ها و لغزش‌های مسلمانان نباشید.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
از اعمال زشت و بسیار ناپسند که جزء حق و ناس هست، تجسس و عیب‌جویی و سرک کشیدن در زندگی خصوصی و احوال دیگرانه. در آیه 12 سوره حجرات پروردگار عزیز می‌فرماید: ولا تجسسوا، نباید تجسس کنید. پیامبر مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای کسانی که فقط با زبان مسلمان شده اید، به دنبال پیدا کردن عیب‌ها و لغزش‌های مسلمانان نباشید که در این صورت خداوند شما را بی‌آبرو خواهد کرد. چرا بعضی از ما دائما به دنبال مسائل و زوایای مختلف خصوصی زندگی دیگرانیم؟ فلانی رابطش با همسرش چطوره؟ چرا به مشکل مالی برخورد کرده؟ دلیل طلاقشون چی بوده؟ پول خرید این ماشین رو از کجا تهیه کرده؟ چرا خونه پدرش کم رفت آمد میکنه؟ متاسفانه عده‌ای هم صرفاً برای مطرح شدن به دنبال مسائل خصوصی افراد مشهور مثل هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های سرشناس هستن و به دروغ یا راست مطالب خصوصی اونها رو در اجتماع، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و رسانه‌ها منتشر می‌کنند که همگی اینها ظلم و حق و ناسه و از بزرگترین گناهانه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
ما حق نداریم هر چی دیدیم یا شنیدیم و به دیگران بازگو کنیم. عده‌ای هم هستن که با دیگران ارتباط دارن و اون چه که از عیب و لغزش میبینن در حافظه‌شون نگه میدارن تا در زمان لازم شخص رو سرزنش و بی‌آبرو کنن. در مورد این افراد امام باقر علیه السلام فرمودن: این کار نزدیکترین حالت یک انسان به کفر است. پناه میبریم به پروردگار.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو زنده چون حکایت می کنم. Yeah.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.